یه نفس راحت بکش.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آقا جون بفرمه.
دست شما درد نکنه ولی من شکر زیاد نمخورم.
ایدونم آقا جون، ولی این شیرینی نه شکر داره نه قند داره. خیالت راحت، بفرمه.
ای پس امتحان کنم. مال کجاه؟
برای شیرینی سنتی یزد.
شیرینی سنتی یزد. بفرمه.
شیرینی سنتی یزد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتماسه، حتی تو گل و ماسه.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده. 95 مقوی سالمه، چشمیدی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عارف نره. 95
صحبتون بخیر باشه دوستان. با من بگو عنوان برنامه بعدی از شبکه رادیو سلامت، برنامه زنده از گروه سلامت روان. به اتفاق هم بشنویم.
با من بگو.
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
توی دنیای بچه ها همه چیز متفاوت تر از دنیای بزرگتر هاست. به این فکر کردین که دنیایی که ما در اون بزرگ شدیم دیگه وجود نداره؟ انگار مسافری باشیم که از دروازه رد شده و پا به جهان دیگه گذاشته باشیم. به کودکی خودمون فکر کنیم، از اون روزا چی باقی مونده؟ انگار خیلی از چیزای اون روزا متفاوت تر از این نسل شده، حتی بازی ها و قلدری های اون روزای بچه ها. همه چیز در حال تغییر و دگرگونیه. ساختمونا، اشیا، ماشین ها، خیابون ها و حتی رویای بچه ها و آدم بزرگا. شاید با این همه تغییر باید بگیم ما چه خوششانسیم که میتونیم بدون مردن و دوباره زنده شدن در چند جهان مختلف زندگی کنیم و شاهد این دنیاهای متفاوت و این همه تغییر باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوه، روایتی که نقطه آغاز یک حکایت دیگه از داستان زندگیه. شاید از دوره‌های مختلف رشد ما آدما، تغییر خلقا و رفتارهایی که گاهی ممکنه برای دیگران آزاردهنده باشه. امروز می‌خوایم از قلدری در کودکان صحبت کنیم. اینکه قلدری در کودکان چطور تعریف میشه؟ نشانه های این رفتار در کودکان چیه؟ علت به وجود اومدن قلدری در کودکان و بستر شکل گیریش چه مواردی هستن؟ و البته راهکارهای کنترل و از بین بردن قلدری در کودکان. اگر شما یا عزیزانتون در این مورد سوالی دارید، میتونید همین الان با ما در ارتباط باشید تا پاسخ سوالتون رو از درمانگر امروز برنامه بشنوید. درمانگر این برنامه سرکار خانم دکتر عاطفه فتاحی روان درمانگر و استاد دانشگاه با موضوع این برنامه قلدری در کودکان. لطفاً اگر سؤالی در خصوص این موضوع دارید همین الان سؤالتون رو از درمانگر امروز برنامه بپرسید. راه های ارتباطی ما سامانه پیامکی 3102 و شماره تلفن 22-65-28-76. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
خدا. من دکتر عاطفه فتایی هستم، درمانگر و استاد دانشگاه. امروز در برنامه با من بگو در این اتاق درمان به همراه خانم ملیه کاظمی، مشاور، نویسنده و تهیه کننده این برنامه با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز برای رد شدن از مشکلاتی که هر کدوم از ما در مسیر زندگی با اونها ممکنه روبرو بشیم و به واسطه اون ممکنه از خط تعادل سلامت روانیمون کمی فاصله بگیریم. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل فرزند یک درمانجو میخواییم صحبت بکنیم و با هم حرف بزنیم و اگه مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما یا عزیزانتون هست میتونید از همین الان و در طول برنامه با راه‌های ارتباطی برنامه با ما تماس بگیریم و سوالاتتون رو از طریق پیامک 3102 و تلفن 22-65-28-76 از من بپرسید. ممنون که ما رو همراهی میکنید.
سلام خانم دکتر.
سلام،
روزتون بخیر.
خواهش میکنم، خوش آمدید.
سلامت باشین خانم دکتر. من لیلا اوروجی هستم.
بله.
یه دختر 10 ساله دارم، کلاس 4 به اسم نیلا. بابت اون خدمتتون رسیدم.
بله، خواهش میکنم. من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟
بله خانم دکتر، چند ماهی هست از طرف مدرسه مرتب تماس میگیرن، میگم اونا میگن که دخترم با بچه‌ها بد رفتاری میکنه، مثلا مسخرهشون میکنه یا بعضی وقتا بچه‌ها رو هول میده یا مثلا بقیه رو تحریک میکنه که با یه نفر حرف نزنن. اول خب من فکر میکردم ممکنه یه سری رفتارا و کارهای بچگانه باشه، ولی احساس میکنم این قضیه داره جدی میشه.
خب ببینید، شما تا حالا توجه کردین که این رفتارها دعوا هست یا نه؟ یعنی از دعوا تمایز پیدا کرده یا اینکه آیا این رفتارها مکررن داره انجام میشه؟
راستش خانم دکتر، اول که دقیق واقعا نمیدونم این بچه از کی این قضیه رو شروع کرد، چون همیشه یه بچه قلوری بوده واقعیتش رو بخواین، ولی شاید تقریبا از اواخر پارسال یعنی کلاس سوم این رفتاراشو شروع کرد، ولی خب امسال خیلی پررنگ‌تر شده. در مورد این که می‌فرمایید مکرر هست یا مثلا موردی این قضیه پیش میاد، تقریبا خانم دکتر هر هفته گزارش میاد. حتی یه بار یادم مدیر مدرسه‌اش گفت بعضی از بچه‌ها ازش می‌ترسن.
آها، پس این رفتار به صورت مکرر بوده. خب میتونی چند نمونه از رفتاراشو برای من توضیح بدین؟ چیکار می‌کنه؟
والا چیزی که به من گفتن اینه که مثلا به یه دختر گفته که به یکی از دوستاش گفته که هیچ کس دوستت نداره. یا مثلا بچه ها رو تحریک میکنه با یکی یه نفر بازی نکنن. حتی ناظم مدرسه به من گفته که توی صف که وای میسن بچه های کوچکتر رو هول میده، یا وقتی یکی گریه میکنه این خیلی میخنده
با حالت تمسخر. بله بله. پس همدلی نداره با بچه های دیگه، درسته؟
به هیچ وجه. حتی بعضی موقع احساس سرخوشی و لذت و حال خوبم پیدا میکنه از اینکه اون قلدری رو کرده.
خب شما تا حالا شده باهاش صحبت بکنی؟ وقتی باهاش صحبت میکنید واکنشش به شما چیه؟ چی میگه؟
اول که اصلا پشیمون نیست، هیچ حالت ندامت و پشیمونی نداره. بعد هم مثلا یه حرفایی میزنه که خب خودش ضعیفه، لیاقتش همینه، چیکار میشه کرد؟ خب نباشه.
دقیقا همدلی نداره و احساس پشیمان شدن هم از کارش نداره.
نه به هیچ وجه.
خب ببینید روابطش در منزل با شما چطوره؟ با پدرش چطوره؟
خب دکتر با من لجبازی میکنه، یعنی دوست داره که طبق خواسته خودش همه چیز پیش بره، وگرنه عصبانی میشه. ولی در مورد پدرش نه، پدرش هم سختگیره، هم که گاهی اوقات تنبیهش میکنه.
پس پدر الگوی تربیتیش سختگیر و تنبیهگر هست. بله، درسته؟ بله. آیا تو خونم شده که پرخاشگری داشته باشه، حالا فرق نمیکنه یا کلامی یا فیزیکی، مثلا داد بزنه فوش بده، یا درگیری فیزیکی با کسی داشته باشه در منزل با شما یا با کسی دیگه؟
بالاخره بله خانم دکتر، پیش میاد گاهی داد میزنه، همون حالت قلور معابانهی که تو مدرسه رفتار میکنه، حالا به نوعی کمتر ملایمترش رو تو خونم بله ما ازش میبینیم.
خب میتونم بپرسم وضعیت درسی چطوره؟
دختر باهوشیه خانم دکتر، نمراش خوبه، ولی واقعیتش رو بخواین دوست صمیمی نداره، یعنی بیشتر دوست داره که رهبر یه گروه باشه. آها. مدیریت کنه تا اینکه صمیمی باشه با بچه ها.
بیشتر حالت رهبری و کنترلگری داره.
بله.
نسبت به همسن و سالای خودش. خب بر اساس اون چیزایی که خب تا الان ما بررسی کردیم میتونیم بگیم که در واقع نیلار این رفتارهای زیر و این نشونه های زیر درش مشاهده شده، مثل پرخاشگری کلامی یا غیر کلامی، این که نسبت به رفتارش همدلی نداره و احساس گناه هم نمی کنه.
نه به هیچ وجه.
بله. تحقیر می کنه دیگران رو. نه. و تهدیدهای غیر مستقیم هم ممکنه داشته باشه که گفتین حالا دوستاشو مسخره می کنه. و اینکه گفتین که الان خیلی وقت این قضیه داره اتفاق میافته، وقتی بله. بیش از 6 ماه اتفاق میافته، یعنی رفتاری بوده که تداوم داشته. بله. پس بنابراین رفتاری که تداوم داشته رفتار واکنشی نبوده، قطعا یه معیار بالینی هست تو این رفتار.
بله.
و نسبت به همین رنجی که به دیگران میده احساس خوشنودی میکنه و
اصلا کلا خونسایه خانم دکتر. هم خونسا نسبت به ناراحتی دیگران، همین که اگر خودش عامل ناراحتی شده باشه یه ذره احساس قدرت و لذت هم بهش دست میده.
خب پس این حالت احساس قدرت هم داره.
بله.
ببینید ما وقتی که والدین یا کودکان به ما مراجعه میکنن برای بررسی قلدری، اولا اینکه من خدمتون بگم که خب میدونید که قلدری یک رفتاریه که حتما باید مورد ارزیابی قرار بگیره، به خاطر اینکه یک تشخیص های افتراقی رو ما باید تو این زمینه بدیم. به خاطر اینکه خب اصولا نکته مهم اینه که قلدری یک رفتار بد و آزاردهنده است و ممکنه که باعث بشه که این رفتار به طور مکرر رخ بده. خب و الان در مورد دختر شما این رفتار به طور مکرر داره رخ میده. چیزی رو که در واقع من میخوام الان خدمتون بگم اینه که ما باید این رو تشخیص بدیم از اختلالاتی که قلدری جزء اونها هست. مثلا من الان خدمت شما یا شنوندگان عزیز بخوام توضیح بدم، وقتی که کودکان قلدری میکنن یا رفتارهای قلدری کننده دارن، حالا فرق نمیکنه اون قلدری در واقع میتونه کلامی باشه، میتونه فیزیکی باشه، میتونه قلدری رابطه‌ای باشه، حتی میتونه قلدری سایبری یا اینترنتی هم باشه و یا قلدری روانی، فرقی نمی‌کنه. چون گاهی اوقات مثلا والدین میگن نه بچه من قلدر نیست، کسی رو اذیت نکرده، مثلا کسی رو کتک نزده، بله. در صورتی که قلدری میتونه تمام این انواع و اقسام رو داشته باشه، بله. مثلا اسم میذارن روی بچه ها، اسمای توهین‌آمیز، تهدیدشون میکنن، مسخرهشون میکنن، دقیقا همین کاری که در واقع دخترمون داره انجام میده توی مدرسه، بله. یا هول میدن، لگد میزنن، ممکنه مثلا برخوردهای فیزیکی با بچهای دیگه داشته باشن، همینطور که شما گفتین الان دخترمون بچه ها رو سر صف گفتین که هول میده،
بله، بچه های کوچیکتر رو گفتن که هول میده.
یه چیزی بهتون بگم، فرمودین که بچه های کوچیکتر، بله. یه نکته قابل توجه خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، وقتی که ما از قلدری استفاده میکنیم، این کوچکتر بودنه یا عدم تعادل قدرت خیلی چیز مهمیه. یعنی بین اون کسی که داره قلدری میکنه و اون کسی که داره قلدری میبینه، یه عدم توازنی وجود داره و اون عدم توازنه یا سنیه یا قدرتیه، که این خیلی موضوع مهمی هستش. این بچه ها معمولا با بچه هایی که از لحاظ قدرتی یا سنی از خودشون پایین تر هست این کار رو انجام میدن، بنابراین حواستون به این نکته باشه،
بله.
و وقتی که قلدری وجود داره، ما چند تا اختلال رو بررسی میکنیم که در واقع من الان دونه به دونه اونا رو با شما چک میکنم که به سمت تشخیص بریم و بر اساس تشخیصمون بتونیم برای این دخترمون درمان رو در واقع شروع بکنیم.
خواهش میکنم.
تشخیصایی که ممکنه برای این گذاشته بشه، ببینید، اختلال کمبود توجهی و بیش فعالیه، آیا فعالیت بیش از حد هم داره، آیا حرکات تکانه‌ای داره، مثلا به صورت تکانشی یک کار رو انجام بده، یا اینکه نه قلدریاش با برنامه ریزیه.
گاهی اوقات ازش دیدم خانم دکتر، ولی همیشگی نیست، گاهی اوقات که یه سری حرکاتی ازش دیدم، ولی بیشتر تو ذهنش اون قلدری اتفاق میفته. یعنی شاید بشه روش اسم برنامه ریزی رو بهتر
بله
بزش.
پس برنامه ریزی داره، بله. اگر قلدریش برنامه ریزی داره، معمولا میتونیم بگیم که این بیش فعالی و کمبود توجه رو رد میکنه، چرا که شما فرمودین درسش هم خوب هست،
بله.
بنابراین اختلال توجه و تمرکز هم نداره که روی درسش تأثیر گذاشته باشه.
بله.
خب گویا چند تا تلفن داریم که مادرای عزیز تماس گرفتن.
خواهش میکنم، بله.
اجازه بدیم من جواب اونا رو هم بدم، بعد به بررسی بقیه برم.
بله حتما بفرمایید.
الان من شاید عجبت رو اتماس کردیم، خیلی احترام پدر مادر قبلا میگهتن، الان بچه ها قلدری میکنن، گوش نزن با اینکه پدر مادر نهایی که محبتی بکنه سابق اینقدر محبت پدر مادر رو میکرم بکنم پدر ها علتش چیه؟ چجوری باید جلوگیری کنیم قلدری رو؟ به صلاح بسری بچه ها که رو به رو پدر مادر رو کنم هرچی هم درسون میخوام از کارشان سختنم پاشان چی خواه باید کرد؟ قربون شما سر.
بچه ما عرض خدمت شما 12-13 سالشه، بعد خیلی شدیدن به گوشی وابسته است. می‌خواستم ببینم با چه راهکاری میتونیم که این وابستگی رو ازش کم بکنیم و کمتر داخل گوشی همراه بره. ممنون میشم. متشکرم.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شنوندگان گرامی که تماس گرفتن و سوالاتشون رو مطرح کردن. خب مورد اول ایشون اشاره داشتن که با توجه به اینکه ما در دوران کودکی خودمون و در دوران جوانی خودمون و تا به این سال خیلی قلدر نبودیم، چرا الان انقدر این قلدری زیاد شده؟ ببینید، خب یه چیزی که هست، فضای ارتباطی و نوع فرزندپروری خیلی تفاوت پیدا کرده و تک فرزندی باعث شده که گاهن والدین احساساتشون در تربیت کودکانشون خیلی تأثیر بذاره و این فضای ارتباطی که خیلی زیاد شده، به هر حال بچه هایی که الان از طریق موبایل یا فضای مجازی از مرز ها هم فراتر رفتن، خب به خیلی از الگوهای تربیتی، الگوهای رفتاری دست پیدا میکنن و شاهد اون هستن. این قضیه باعث میشه که این قلدری کردن و این رفتارهای ناسازگارانه و پرخاشگری خیلی بیشتر اشاعه پیدا کنه، چون بچه ها همینطور که توی سوال بعدی هم مطرح کردن، خیلی تو گوشیان و به گوشی دسترسی دارن و خود همین الگوی پرخاشگری یک الگوی یادگیریه. ما همیشه میگیم که پرخاشگری بر اساس الگوهای مشاهده‌ایه. بچه ها الگوهای مشاهده پرخاشگریشون خیلی بیشتر شده. بنابراین این وظیفه والدین ما هست و وظیفه در واقع مدارس، وظیفه کسایی که اعمال قدرت و اعمال برنامه‌های هدف‌ریزی شده روی بچه‌ها دارن که این الگوهای پرخاشگری رو خیلی کم بکنن. یه چیز دیگه ای که هست، خب قلدری همیشه وجود داشته. شاید ما الان بیشتر شاهد این شدیم و در معرض این قرار گرفتیم که این موارد رو ببینیم. به هر حال این که چرا زیاد شده رو میتونم علتش رو خدمت این شنونده گرامون بگم که میگم الگو های مشاهده پرخاشگری خیلی بیشتر شده و سبک فرزند پروری متاسفانه سبک های فرزند پروری نادرستی شده. به هر حال تک فرزندی، توجه بیش از حد، استفاده از الگوهای نادرست و غلط در تربیت کودکان، اینا همه باعث میشه که این موارد زیاد بشه. شنونده عزیز بعدیمون پرسیدن که خب چی کار کنیم که بچه ها به گوشی وابسته نشن؟ ببینید، من یه جمله بگم بهتون، شاید همین جمله خیلی کمکتون بکنه. فضای مجازی، گوشی، تبلت، تلویزیون، فرقی نمی‌کنه، اینا همه باعث میشن که هیجاناتی در بچه‌ها ایجاد بشن که این هیجانات سطح دوپامین مغز رو بالا میبره و همین هیجان خواهی هست. چرا؟ چون چیزای جدید هست، چیزای مثلا جذابی برای بچه‌ها هست و اون دوپامین مغز رو تحریک میکنه و همین پاداش خواهی باعث میشه که بچه‌ها به این وسایل و به این وسایل در واقع ارتباطی، گوشی، فضای مجازی و همه اینها بیشتر وابسته بشن و زمان بیشتر رو در اون صرف بکنن. یه جمله میتونم بهتون بگم که شما قراره بچه ها رو مدیریت بکنین. بچه ها قرار نیست در واقع ما رو مدیریت بکنین. شما باید برای بچه ها، برای اینکه از فضای مجازی، از گوشی، از اینترنت، از بازی های در واقع اینترنتی یا هر چیزی موبایل استفاده کنن، قانون بذارین. قاطعانه برخورد کردن با رفتارهای بچه ها یکی از الگوهای مهم در واقع کنترل و تربیت بچه هست. بنابراین که بگیم چه کار کنیم، یعنی این که بچه داره منو کنترل میکنه، شما باید بچه ها رو کنترل کنین. البته این کنترل نباید با در واقع اعمال خشونت باشه، نباید با سلطه جویی باشه، با یک نوع رفتار مدیریتی در مورد کودکان باید انجام بشه. خب سوال بعدی که پیامک اومده این هستش که سلام، روزتون بخیر، یک پسر 10 ساله دارم، خیلی عصبی و پرخاشگر هست و وقتی که با هم صحبت میکنیم داد و فریاد میکنه که دوست دارم اینجوری باشم، توی دستم خیلی عالی نیست و موقع نوشتن مشق از لمس کردن کاغذ دفترش یا کتابش عصبی میشه و حتی بعضی وقتا دور دستش پارچه میپیچه و مشقاش رو مینویسه. ممنون میشم راهنمایی کنید. خب با توجه به نشانه هایی که این در واقع فرستنده عزیزمون برامون ارسال کردن، ببینید، این که کودک وقتی که میخواد مشق بنویسه از لمس کردن کتابش یا دفترش ناراحت میشه و سعی میکنه که حالا دستش پارچه بپیچه، دستکش بپوشه و لمس نداشته باشه، این این یک نوع اختلال هست به نام اختلال پردازش حسی. این کودکان در واقع اختلالاتی دارن که وسواس نیست ولی به لمس بعضی از بافت‌ها، مثلا گاهن ممکنه پارچه باشه، ممکنه کاغذ باشه، ممکنه پلاستیک باشه. این نوع یک نوع اختلالات پردازش حسی هست که حتما توصیه میکنم باید کار درمانی بشه و این اختلال برطرف بشه. و در مورد اینکه دادا فریاد میکنه و درسش هم خوب نیست، حتما باید از لحاظ اختلال نافرمانی و بیشفعالی بررسی بشه. حتما حتما به یک روانشناس یا یک روانپزشک کودک مراجعه بکنید، به خاطر اینکه این علائم اختلالات رسش رشدی هست و ممکنه همراه با اختلالات بیشفعالی باشه. خب بریم.
سلامت باشین
سراغ
ممنون از راهنمایی. من خوش میکردم بهتون. خانم دکتر، به خصوص در مورد چیپ دوپامینا که صحبت کردین که چقدر دوپامین های ارزون و آسانی به بچه ها ارائه میشه و چقدر کار سختیه که پدر مادر رو بخوان اونو از بچه ها بگیرن و چیز دیگه جایگزینش بکنن.
دقیقا.
و بعد حالا میفرمایید این اختلال های حسی. من داشتم فکر میکردم که مثلا آب هم شامل همچین چیزی میشه، چون مثلا بچه من از خیس شدن دستش حالش خیلی بد میشه.
بله خیس شدن، حتی بو، خیلی از بو کردن یه سری چیزایی، حتی چشایی، یعنی خیلی از خوردن یک سری غذاهای خاص این مشکلات رو دارن. گاهن میبینیم بچه ها به چیزی دست نمیزنن، خیس نمیشه دست و پاشون، حتی دوست ندارن دستشوی برن و بوی رو دوست ندارن، غذایی رو مزش رو دوست ندارن. اینا جز اختلالات پردازش حسی هست، یعنی
وسواس نیست.
ببینین اگر بخوایم از وسواس تفکیکش کنیم نیاز به بررسی داریم. نه، در کودکان فعلا وسواس نیست مگر یک الگوی اجبار تکرار داشته باشه. ببینید وسواس تکرار داره
بله.
ولی اختلالات پردازش حسی فقط در واقع بازداری داره. بله، ما در وسواس اجبار به تکرار داریم ولی در اختلالات پردازش حسی جلوگیری از
جلوگیری.
بله
درست.
و خب برای اینکه تشخیص بدیم وسواس هست یا خیر نیاز به ارزیابی های بالینی دیگه ای داریم. در کودکان بله. ابتدا اختلالات پردازش حسی چک میشه، بعدم وسواس چک میشه.
درسته. بله، در مورد نیلای من میفهمیدین
بله، که بله. خب در مورد نیلا ببینید، در مورد اینکه اختلالاتی که ممکنه همراهش باشن که حالا توی سوالاتی هم که پرسیده بودن شنوندگان عزیز اومد، من اختلال بیش فعالی رو رد میکنم. اختلال بعدی که باید بررسیش بکنیم اختلال نافرمانی مقابلیه که ما در واقع اصطلاحاً در روانشناسی و علم روانپزشکی بهش میگیم ODD.
نه
حالا شاید این رو به این خاطر میگم که ممکنه حالا این ابریویشنش رو خیلی اوقات گاهن والدین شنیده باشن. ببینید نافرمانی که با شما مقابله کنه، یعنی توی خونه با شما نافرمانی داشته باشه ولی بیرون بچه خوبی باشه رو داره؟
نه دیگه، همین حالتی که زورگویش رو داره و اینا رو ما باش مشکل داریم.
آها خب پس رفتار مشکلزاش عمدتا متوجه همسالای خودشه؟
بله، همسالای خودش و از خودش کوچیک‌ترها.
پس صرفاً مقابله با اقتدار بزرگسال رو نداره. پس این تشخیص هم ما رد می‌کنیم.
خب
تشخیص دیگه‌ای که در واقع باید بررسیش بکنیم اینه که آیا نیلا در واقع اختلالی به نام اختلال سلوک داره یا نه. ببینید میخواین من بیشتر توضیح
بله
بدم خدمتون که اختلال سلوک چیه تا شما بتونیم به من بیشتر توضیح بدیم؟ آیا مثلا قوانین رو نقض میکنه، دروغ زیاد میگه، فرار میکنه از جایی، حالا مثلا مدرسه، منزل، آیا حقوق دیگران رو به صورت خشونتی از بین میبره؟
حقوقشون رو بله به صورت خشونت‌آمیز، حالا به قول فرمایش شما یا کلامیه یا تمسخره یا تحقیر کننده است، ولی نشد از مدرسه فرار بکنه. یا تخریب هم در حالت خیلی عصبانی آره ممکنه،
یعنی به دنبال خشم تخریب رو
بله،
داره
بله.
تخریب اموال کسی رو نداره یا تخریب قصد یا مثلا اینکه بخواد به حیوانات آزاری برسونه یا اموال کسی رو به قصد بخواد تخریب بکنه نداره.
نه نه، ولی ممکنه وقتی خیلی ناراحت، عصبانی، هرسی خب. بشه. بله
خب اون که یعنی فرایند خشم کنترل نشده است. وقتی که ما دیگه خشم رو نتونیم کنترل بکنیم، دیگه میرسیم به در واقع مرحله انفجاری و تخریب، اون رو هم شامل نمیشه. و در نهایت یه چیز دیگر رو من میتونم بررسی بکنم، این که کودک شما حالا تا حالا شده که یه سری در واقع احساساتی رو در خودش درونی کرده باشه، مثلا استراب داشته باشه، یا متوجه شده باشین که افسردگی داشته باشه، تو خودش